مثنوی معنوی دفتر چهارم ابیات 14417 تا 14519. داشتیم با هم حکایت غلامی رو میخوندیم که خیلی نادان و حریص بود، وظایف خودش رو درست انجام نمیداد. شاه میخواست تنبیهش بکنه، دستور داد که این جیره و مواجبش رو کم بکنند و اگر باز هم ادب نشد میخواست دستور بده که کلن بندازنش بیرون از قصر. وقتی این خبر به غلام رسید، به جای اینکه بره ببینه برای چی پادشاه این کارو انجام داده، یک نامه خیلی از سر خشم برای شاه نوشت. البته قبل از اینکه این نامه رو بنویسه، رفت پیش آشپز و گفتش که شماها این بلا رو سر من آوردید. آشپزا گفتن نه، کار ما نبوده، شاه خودش این دستور رو داده. و بعد هم این رفت این نامه رو برای شاه نوشت. نامه به این صورت بود که ظاهرش مدح و ثنا بود، ولی در درونش پر از خشم و غضب. و اینجا مولانا ما رو یاد اون حکایتی انداخت که طرف رفته بود پیش خلیفه، برگشته بود الکی میگفت خلیفه کلی منو تحویل گرفت، ولی انقدر سر و وضعش ناجور بود که همه میفهمیدن این داره دروغ میگه، میفهمیدن که پشت این حرفهای به ظاهر زیبا چه خشمی از خلیفه نهفته هست. عین همین نامه‌ای که این فرد نوشته بود، ظاهرش کلام زیبایی داشت ولی پشتش خشم از شاه نهفته بود. این لاف زدن، این الکی گفتن برای جواسیس القلوب، برای اون عرفایی که جاسوسان قلوب بندگان هستند، فهمیدنش هیچ کاری نداره. ما باید خجالت بکشیم از اینکه یه حرفی رو بر زبان بیاریم ولی در دلمون نظرمون چیز دیگری باشه. حالا مولانا میخواد درباره این جواسیس القلوب برامون یکم صحبت بکنه. میخواد به همون بگه که عرفا مثل طبیبان دل ما هستند. همونطوری که طبیب جسم از روی نشانه های امراض به مرض جسم پی میبره، طبیبان دل هم که همون عرفا هستند به امراض درونی ما آگاهی پیدا میکنند. این طبیبان بدن دانشورند، بر سقام تو ز تو واقفترند. پزشک هایی که بدن رو درمان می کنند، بر سقام ما یعنی بر بیماری های ما از خود ما واقفتر هستند. این کاملا طبیعیه. تازه قاروره همی بینند حال، که ندانی تو از آن رو اعتلال. یک قاروره میگیرند، یک آزمایش ادرار میگیرند، کاملا میفهمند که تو چه مشکلی داری، در حالی که تو خودت نمیتونی این علت و این بیماری رو متوجه بشی، میری دست به دامن اون پزشک میشی. هم ز نبض و هم ز رنگ و هم ز دم، بو برند از تو به هر گونه سقم. یه نبضی ازت میگیرن، یه نگاهی به رنگ و روت میندازن، نفست رو تست میکنن، اون وقت میفهمن که تو چگونه بیماری داری، این کاری که پزشکا انجام میدن. پس طبیبان الهی در جهان، چون ندانند از تو بی گفت دهان. چرا فکر میکنی که طبیبان الهی که طبیب دل هستند، بدون اینکه با تو حرف بزنن نمیتونن از احوال دلت با خبر بشن؟ وقتی که طبیب جسم یه نگاهی به ادرارت میندازه بدون اینکه تو اقرار بکنی به مریضی جسمت پی میبره، چطور طبیب الهی نمیتونه یه نگاهی به تو بندازه بعد حرف دلت رو بفهمه؟ همز نبزت، همز چشمت، همز رنگ، صد سقم بینند در تو بیدرنگ. این طبیبان الهی هم همین جوری هن. یه نگاهی بهت بندازن، یه نبزی ازت بگیرن، به این حرکات و سکنات تو وقتی یه نگاهی بندازن، به رفتارهای تو یه نگاهی بندازن، میفهمن که تو از لحاظ روحی و اخلاقی چه بیماری هایی در وجودت داری. این طبیبان نوآموزند خد، که بدین آیاتشان حاجت بود. تازه اینها طبیبان نوآموز هستند، طبیبان ناشی، طبیبانی که تازه پا در مسیر سلوک گذاشتن و به درجاتی دست پیدا کردن. نیاز هستش که تو رو ببینند، نگاهی به اعمال و رفتارت بکنند تا اینکه بفهمند که چند مرده حلاجی، بیماری های درونی چیه. کاملان از دور نامت بشنوند، تا به قعر باد و بودت دردوند. ولی اون طبیبانی که نو آموز نیستند، طبیبان کامل، طبیبانی که حرفه‌ای شدن، نیاز نیستش که اصلا به تو نگاه کنند، همین که اسمت رو از دور بشنوند تا اعماق وجودت میگن که چه خبره، از اون حال درونی تو اطلاع میدند. بلکه پیش از زادن تو سالها، دیده باشند تو را با حالها. این که چیزی نیست. تازه قبل از این که تو به دنیا بیای اینا میتونن بگن که تو کی به دنیا میای، وقتی به دنیا اومدی چه حال و روزی خواهی داشت، سرانجامت چی میشه، بیماری های روحی چی میشه. اینا طبیبان کامل هستند، درست مثل بایزید بسطامی که قبل از به دنیا اومدن ابوالحسن خرقانی مژده داد، گفتش که چون این فردی به دنیا میاد در فلان تاریخ با فلان وجنات با فلان ظاهر. این داستان رو ما داریم و مولانا میخواد این داستان رو برامون تعریف بکنه. وقتی که بایزید بسطامی داشت از حوالی شهر ری عبور میکرد، یه بوی خوشی از ناحیه خرقان به مشامش میرسه. بعد اون اطرافیان میبینند که حال بایزید تغییر کرد، بهش میگن چی شده استاد، چرا اینطور شدی، چرا حالت عوض شد؟ بایزید میگه به خاطر اینکه یک بویی به مشامم میرسه که عیناً این بو از جانب یمن به مشام پیامبر رسید، همون اویس قرنی که داستانش رو قبلا با هم خوندیم. و وقتی پیامبر میتونه بوی اویس قرنی رو از دور احساس بکنه، بایزید بسطامی هم میتونه حتی قبل از به دنیا اومدن ابوالحسن خرقانی بوی این فرد رو احساس بکنه. این خصوصیت اون طبیب کامل هست. آن شنیدی داستان بایزید که زهال بلحسن پیشین چه دید؟ این حکایت رو شنیدی که قبل از به دنیا اومدن ابوالحسن خرقانی بایزید بسطامی چی دید؟ چه خبری داد از تولد این فرد؟ روزی آن سلطان تقوا می گذشت با مریدان جانب صحرا و دشت. یه روز بایزید بسطامی داشت با مریدانش جانب صحرا و دشت می گشت. بوی خوش آمد مرور ناگهان در سواد ری ز سوی خارقان. از حوالی ری که داشت عبور می کرد، از سواد ری یعنی از سیاهی شهر بزرگ ری، وقتی داشت عبور می کرد یک بوی از سوی خارقان به مشامش رسید. هم بدانجا ناله مشتاق کرد، بوی را از باد استنشاق کرد. در همون لحظه یک ناله مشتاقانه ای سر داد، به خاطر اینکه این رایحه خوش، این بوی خوش به مشامش رسید. بوی خوش را عاشقانه می کشید، جان او از باد باده می چشید. وقتی که این بو به مشامش می رسید، درست انگار داشت باده می نوشید. چطور فرد از باده نوشی مست می شه؟ بایزید هم از این رایحه سرمست شد. حالا مولانا یه خورده می خواد برامون فیزیک درس بده. کوزه ای کو از یخاب پر بود، چون عرق بر ظاهرش پیدا شود. وقتی شما یک کوزه آب رو پر از یخ میکنید یا پر از یخابه یعنی آب یخ، چطور از بیرون هم قطرات آب بر بدنه این کوزه ظاهر میشه؟ آن ز سردی هوا آبی شده است، از درون کوزه نم بیرون نجست. فکر نکنید که از درون کوزه این آب نفوذ کرده و بر بدنه کوزه نشسته، نه اینطور نیست. این به خاطر اینه که هوای اطراف سرد شده، بخار آب اطراف کوزه به آب تبدیل شده و بر بدنه کوزه نشسته. باد بویاور مرو را آب گشت، آب هم او را شراب ناب گشت. اون باد خوشبو و معطر هم وقتی به بایزید رسید تبدیل شد به آب، این آب هم تبدیل شد به شراب ناب. چطور هوای اطراف کوزه به آب تبدیل میشه؟ بوی هم برای بایزید تبدیل به آب شد. چون درو آثار مستی شد پدید، یک مرید او را از آن دم بررسید. بررسید یعنی بررسی کرد. وقتی که این آثار در چهره بایزید مشخص شد، وقتی آثار مستی و خوشحالی در چهره بایزید پدیدار شد، یکی از مریدها هم اومد به سمتش و شروع کرد بررسی کردن. پس بپرسیدش که این احوال خش، که برون است از حجاب پنج و شش، گاه سرخ و گاه زرد و گه سپید، می شود رویت چه حال است و نوید؟ این مرید به بایزید گفت این چه حال خوشیه که در چهره تو ظاهر شده، حال خوشی که از حجاب پنج و شش بیرون زده. پنج یعنی پنج حس، شش یعنی شش جهت، یعنی از حجاب‌های مادی بیرون زده، در وجود تو و در صورت تو پدیدار شده. چهره تو گاه سرخ میشه، گاه زرد میشه، گاه سپید میشه. چه حال است تو نوید؟ این چه حال خوشیه که به تو دست داده؟ مگه چه نوید و بشارتی به تو رسیده؟ می کشی بوی و به ظاهر نیست گل، بیشک از غیب است و از گلزار کل. یه جوری داری بو می کنی که انگار اینجا پر از گله، در حالی که در ظاهر گلی اینجا وجود نداره. حتما یه گلی از عالم غیب، از اون گلزار کل، یعنی از اون مقام الهی به مشام تو رسیده. ای تو کام جان هر خود کامه ای، هر دم از غیبت پیام و نامه ای. این شخص شروع میکنه با بایزید صحبت کردن، میگه تو کسی هستی که مراد و مطلوب هر عارف واصل هستی، هر لحظه از عالم غیب به تو الهاماتی میرسه و در دل تو این الهامات وارد میشه. هر دمی یعقوب وار از یوسفی، میرسد اندر مشام تو شفی. این شفا رو یا شفا رو ما شفی میخونیم که با یوسفی هم قافیه باشه. مرید به بایزید میگه حالت تو مثل حالت یعقوبه وقتی که بوی پیراهن یوسف به مشامش رسید، اون چشمی که نمیدید شفا پیدا کرد. بنابراین تو هم دوچار چنین وضعیتی شدی. یعقوب اون بو رو استشمام کرد، ولی بچه های یعقوب نمی فهمیدن که این بو داره به مشامش میرسه. الان هم تو داری یک بوی استشمام میکنی که ماها نمیتونیم این بو رو حس بکنیم. قطره ای بر ریز بر مازان سبو، شمه ای زان گلستان با ما بگو. ای بایزید یک قطره از اون کوزه معارفت بر ما هم ببخشای، بذار ما هم یکم از این گلزار معنویت حکایت رو از زبان تو بشنویم. خو نداریم ای جمال مهتری، که لب ما خشک و تو تنها خری. ما اینجوری نبوده رابطمون که ما لبمون خشک باشه تو تنهایی بشینی آب بنوشی. تو جمال مهتری هستی، تو زیبایی و بزرگی کامل هستی. ما اینجوری نبوده قرارمون که ما تشنه باشیم تو تنهایی آب بنوشی، ما اینطور غافل باشیم و تو اون اسرار معنوی که داره بهت میرسه رو تنها بنوشی و ما رو بهرمند نکنی از این اسرار معنوی. ای فلک پیمای چست، خیز زانچه خوردی جرعی بر ما بریز. ای بایزید، ای مراد ما، تو روح فلک نورد داری، روح تو از اسراری که آن سوی افلاک هست با خبره، پس بلند شو و از اون چیزی که فهمیدی به ما هم بگو. میر مجلس نیست در دوران دگر، جز تو ای شاه در حریفان در نگر. ما الان در عصری زندگی میکنیم که به غیر از تو سالار مجلس وجود نداره، پس تو هم یک توجهی به ما که همراهانت هستیم بکن. تو الان قطب صوفیه هستی، تو الان بزرگ صوفیان هستی، کسی به مقام تو در عصر ما وجود نداره. ما رو بهرمند کن، ما حریف تو هستیم، ما همراه تو هستیم. اینجا حریف به معنی رقیب نیست، به معنی همراه هست. کی توان نوشید این می زیر دست، می یقین مر مرد را رسواگر است. مگه میشه یواشکی شراب نوشید؟ خب آدم مست میشه، همه میفهمن که این شراب نوشیده. حتی اگر آدامس هم به جای این بوش از بین بره، با مستیش میخوایم چیکار کنیم؟ پس ما نمیتونیم زیر دست یعنی یواشکی این شراب رو بنوشیم، آدم رسوا میشه. تو هم که این رایحه به مشامت رسیده، اون رایحه غیبی، نمیتونی از ما مخفیش بکنی، رسوا میشی. ما میفهمیم که تغییری در حالاتت به وجود اومده. بوی را پوشیده و مکنون کند، چشم مست خیشتن را چون کند. حالا فرض کنیم اون کسی که شراب نوشیده بوی تند شراب رو با آدامس از بین ببره، مثلا فرض کنید یه سیگار بکشه که بوی سیگار بوی شراب رو از بین ببره، با این چشم خمار میخواد چی کار بکنه؟ خود نه آن بوی است این کاندر جهان صد هزاران پرده اش دارد نهان. این بوی که به مشام تو رسیده و حال تو رو انقدر خوب کرده، از اون بوها نیستش که ما بتونیم حتی با صد هزار تا پرده مخفیش بکنیم. پر شد از تیزی او صحرا و دشت، دشت چه که از نه فلک هم در گذشت. انقدر این بویی که به مشام تو رسیده در تو تأثیر گذاشته که بو فضای صحرا و دشت رو پر کرده. دشت چیه؟ از نه فلک هم گذشته. بوی شراب عشق اینطوریه، نمیشه مخفیش بکنی، لو میره آدم. شراب حقیقت شراب دنیایی نیستش که شما بتونیم مثلا فرض کن سر کوزه رو کاگل بگیرید هیچ کس بوشو نشنوه، بوشو حس نکنه. از نه فلک هم بوی این شراب عبور میکنه. این سر خم را به کهگل در مگیر، که این برهنه نیست خود پوشش پذیر. برهنگی دنیایی با یه مثلا پیرهن و شلوار پوشونده میشه، ولی برهنگی حقیقی که با پوشش های مادی از بین نمیره. بنابراین ما این شراب حقیقی رو نمیتونیم با کاگل بوش رو خونسا بکنیم، بو پخش میشه. اسرار حقیقی چیزی نیستش که بشه مخفیش کرد. هر چقدر که سعی بکنی که این احوال متعالی عرفانی رو در وجود عارف مخفی بکنی، باز همین عشق الهی از وجود عارف زبانه میکشه و همه جا رو پر میکنه و لو میره این عارف. حال خوش درونی عارف بلا فاصله هویدا میشه. لطف کن ای رازدان رازگو، آنچه بازت سید کردش بازگو. استاد ای بایزید یه لطفی بکن، ای شیخ تو شیخ رازدان هستی، پس این راز رو برای ما بگو. لطف کن اون چیزی که باز دلت، پرنده شکاری دلت سید کرده رو با ما هم به اشتراک بگذار، به ما هم از او خبری بده. گفت بوی بل عجب آمد به من، همچنان که مرنبی را از یمن. بایزید جواب میده، میگه یک بوی شگفت‌انگیزی به مشامم میرسه، عین همون بویی که از یمن به مشام پیامبر رسید، که محمد گفت بر دست سبا از یمن می آیدم بوی خدا. وقتی که بوی اویس قرنی به مشام پیامبر رسید، پیامبر به یاران گفت از باد سبا بوی خدا می شنوم، همون بویی که از جانب یمن داره به من میرسه. بوی رامین میرسد از جان ویس، بوی یزدان میرسد هم از اویس. داستان ویس و رامین رو به خاطر بیارید، این دو عاشق رو. چنان ویس در عشق رامین محو شده بود که در همه اعمال و رفتارش نمودی از این عشق رو میشد پیدا کرد. در واقع ویس فنا شده بود در این عالم عشق. به همین ترتیب اویس قرنی هم فنا شده بود در عشق الهی، به طوری که رایحه این عشق به مشام اهل دل میرسید، حتی اگر در یمن باشه، حتی اگر فاصلش خیلی دور باشه. از اویس و از قرن بوی عجب مرنبی را مست کرد و پرطرب. مگر پیامبر وقتی که این بوی اویس قرنی به مشامش رسید سرمست نشد، شادمان نشد؟ چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. چرا بوی اویس اینقدر مطبوع و خوش رایحه بود؟ به خاطر اینکه از خودش فانی شده بود و آسمانی گشته بود، تبدیل شده بود به یک موجود افلاکی، دیگه یک موجود خاکی نبود. از صفات بشری یک مرحله رفته بود بالاتر، به صفات الهی دست پیدا کرده بود. آن حلیله رسته از ما و منی، نقش دارد از حلیله طعم نی. حلیله یک گیاه داروییه که خیلی هم تلخه، اینو میان با شکر مخلوط میکنند، ظاهرش همون حلیله است، ولی دیگه طعم حلیله نمیده، دیگه اون طعم تلخ رو نداره. وقتی که اویس قرنی هم از ما و منی رها شد، شاید ظاهرش ظاهر یک انسان باشه، ولی دیگه در نهان او انسان نیست، او خداست، به خاطر اینکه با خدا یکی شده، فنا شده، این حلیله ای که در شکر فنا شده، ظاهرش حلیله است ولی طعمش دیگه تلخ نیست، شیرینه. این سخن پایان ندارد، بازگرد تا چه گفت از وحی غیبان شیر مرد. این حرفا که تمومی نداره، بذارید برگردیم ببینیم آن شیر مرد یعنی بایزید چه اسراری رو میخواد به این مریدش بگه. گفت زین سو بوی یاری میرسد، کندر این ده شهریاری میرسد. بایزید گفتش که از سوی این قریه خرقان دارم یک بوی استشمام میکنم که انگار یک یار آشنا، یار محبوب از اونجا عبور کرده، دارم بوی این یار رو احساس میکنم و این مژدگانی رو بهتون میدم که در این ده، در این روستا یعنی خرقان، یک شهریار زاییده میشه، یک شهریار ظهور میکنه. شهریار رو شما شاه در نظر بگیرید. بعد چندین سال میزاید شهی، میزند بر آسمانها خرگهی. یه چند سال که بگذره یک شاهی زاییده میشه که بر اوج آسمانها خرگاه خودش رو یا خیمه خودش رو برپا میکنه، چون این مقام بالایی خواهد داشت. رویش از گلزار حق گلگون بود، از منو اندر مقام افزون بود. این ابوالحسن خرقانی که زاییده میشه در نهایت مقامش از من هم بالاتر خواهد رفت و چهره و رخسارش از گلستان حضرت حق رنگین خواهد شد. چیست نامش؟ گفت نامش بوالحسن، هلیه اش وا گفت زبرو و زقن. اون مرید میپرسه که خب اسم این عارف چیه؟ و بایزید جواب میده، میگه ابوالحسن خرقانی، و بعد هم مشخصات ظاهریش رو مثل ابرو و چونش رو بازگو میکنه. زغن یعنی چانه. قد او و رنگ او و شکل او، یک به یک وا گفت از گیسو و رو. همه ظواهرش رو توضیح داد، قد و رنگ چهرش رو، موهاش رو، یکی یکی شروع کرد به توضیح دادن. هلیه های روح او را هم نمود، از صفات و از طریقه و جا و بود. همه مشخصه های درونی و روحانی او را هم شروع کرد به برشمردن، نه اینکه فقط مشخصات ظاهریش رو بخواد بیان بکنه، حتی طریقتش، مقام معنویش، همه اینها رو بیان کرد. هلیه تن همچو تن آریتی است، دل بران کم نه که آن یک ساعتی است. هلیه تن ما، مشخصات و ظواهر ما، ظواهر جسمانی ما، مثل خود جسممون موقتی هن، آریتی هن، انگار به همون امانت داده شدن و بعد از همون پس گرفته میشن، پس ما نباید بر اونها دل ببندیم، اینا خیلی زود گذر هستند. هلیه روح طبیعی هم فناست، هلیه آن جان طلب کان بر سماست. نه تنها جسم ما فانی هست، بلکه این روح و مشخصه های دنیایی ما هم به فنا میرن، پس بنابراین ما نباید به صفات روحانی دنیوی و نه به صفات جسمانی دنیوی دل ببندیم، باید بریم صفات اون روحی رو طلب بکنیم که جایگاهش زمین و دنیا نیست، بلکه بر اوج آسمان هاست. انگار که مولانا ما رو داره دعوت میکنه به معرفت، به یقین، به عرفان، به اخلاق الهی. اینها هستن که دائمی هن، بقیه که فانی هن. جسم او همچون چراغی بر زمین، نور او بالای سقف هفتمین. بایزید بسطامی درباره ابوالحسن خرقانی میگه جسمش مثل یک چراغ روی زمینه، زمین رو روشن میکنه، ولی نور این چراغ تا آسمان هفتم هم بالاتر میره. آن شعاع آفتاب اندر وساق، قرص او اندر چهارم چارتاق. میگن خورشید در آسمان چهارم، در فلک چهارم جای داره. مثلا نور خورشید میفته تو وساق ما، تو اتاق ما، ولی جایگاه خورشید که تو اتاق ما نیست، در آسمان چهارمه. ابوالحسن خرقانی هم درسته که توی این عالم دنیایی کنار ما زندگی خواهد کرد، ولی جایگاهش در ملکوت اعلاه. نقش گل در زیر بینی بهر لاغ، بوی گل بر سقف و ایوان دماغ. وقتی شما یه گل رو میگیرید زیر بینیتون بو میکنید، بو که زیر بینی احساس نمیشه، بو میره توی مغز، بو در مغز ما احساس میشه و درک میشه. لاغ که توی مصرع اول اومده یعنی تفنن. ما برای تفنن میایم گل رو میگیریم زیر بینیمون، ولی بوش در مغز احساس میشه، مثل جسم ابوالحسن خرقانی و کلن جسم اولیاء الله که درسته که روی زمین هستند ولی رایحشون در مغز استشمام میشه. اینجا مغز ملکوت اعلاست، حضور اونها روی زمینه ولی جایگاه حقیقیشون اندالله، نه روی زمین. مرد خفته در عدن دیده فرق، عکس آن بر جسم افتاده عرق. یه مثال دیگه براتون میزنم. فرض کنید یه نفر یه جا خوابیده، روحش داره رویا میبینه، انگار که توی خواب رفته به شهر عدن، اونجا یک صحنه های ترسناکی میبینه، انقدر توی خواب میترسه که بدنش شروع میکنه به عرق کردن. این بنده خدا که جسمش اینجا توی تختش بوده ولی روحش رفته عدن به اون شهره و خیلی صحنه های ترسناکی دیده، جسم شروع میکنه به عرق کردن. پس عرق کردن جسم در نتیجه تحریک روح او بوده، چون جسم که توی خواب نبوده، روح در خواب بوده. جسم که نرفته عدن، روح رفته عدن، یعنی روحه که تو خواب داره حرکت میکنه، جسم اینجا تو تخت خوابیده ولی شروع میکنه به عرق کردن. پس عرق کردن جسم در اثر تحریک روح بوده. میدونید معنی این چیه؟ یعنی درسته که روح از بدن جدا شده، رفته تو عالم رویا، ولی این ارتباط کاملا قطع نشده، این نخ ارتباطی جسم و روح در خواب کاملا از هم گسسته نمیشه که روح یه چیزی میبینه جسم شروع میکنه به عرق کردن. مولانا این مثالا رو داره میزنه که بگه اگر ابوالحسن خرقانی و کلن اولیاء الله روی زمین هستند، جسمشون اینجا هست، اینها جایگاه حقیقیشون اندالله، مثل همین روح که درسته که از بدن جدا شده ولی جایگاهش فعلا روی زمینه، به این تن بسته هست. یا مثلا پیرهن در مصر رهن یک حریس، پر شده کنعان زبوی آن قمیس. قمیس یعنی پیراهن. وقتی پیراهن حضرت یوسف در مصر در دست یک آدم آزمند قرار داشت، بوش در کنعان به مشام یعقوب میرسید. یعنی درسته که این پیراهن از یعقوب جدا شده بود ولی حقیقتا ارتباط بین پیراهن و یعقوب کاملا گسسته نبود. بر نبشتندان زمان تاریخ را، از کباب آراستندان سیخ را. وقتی که بایزید بسطامی این اطلاعات رو درباره ابوالحسن خرقانی داد، همون موقع اینا شروع کردن به نوشتن تاریخ تولد و نمیدونم مشخصات این ابوالحسن خرقانی که بعدن که زمانش فرا رسید ببینن بایزید درست گفته یا خیر. همونطوری که سیخ خالی به درد نمیخوره، باید گوشت روش باشه که یک کباب درست و حسابی باهاش بپزن، قلم هم به تنهایی به درد نمیخوره. اینا اومدن قلمشون رو با کلام بایزید بسطامی آرایش دادن، مثل سیخ که با کباب آراسته میشه. چون رسید آن وقت و آن تاریخ راست، زاده شد آن شاه و نرد ملک باخت. وقتی که اون تاریخی که بایزید گفته بود فرا رسید، اتفاقا ابوالحسن خرقانی هم متولد شد. ابوالحسن خرقانی که شاه بود، شاه معنوی بود، پادشاهی خودش رو آغاز کرد، ملک باخت، یعنی پادشاهی خودش رو آغاز کرد. از پس آن سالها آمد پدید بوالحسن بعد وفات بایزید. پس بوالحسن بعد از اینکه بایزید فوت کرد به دنیا میاد. این بر میگرده به همون ابتدای ابیات امروزمون که من خدمتون گفتم عرفا طبیبان روح هستند، حتی میتونند قبل از اینکه فرد به دنیا بیاد بگند که این فرد چه کسی خواهد بود، چه احوالی خواهد داشت، و اینها بر زمان مسلطند، قبل و بعد برای اینها وجود نداره. لزومی نداره که به فرد نگاه کنن تا اینکه بگن احوال درونیش چیه، اسمش رو بشنون میگن، حتی فردی که به دنیا نیامده رو میگن. جمله خوهای او زمساک و جود، آنچنان آمد که آن شه گفته بود، دقیقا حال و احوالش همونی بود که با یزید گفته بود. همه صفات اخلاقیش، خلقیاتش، امساک و پرهیزی که می کرد، جود و بخششی که می کرد، همش همونطور بود که با یزید گفته بود. لوح محفوظ است او را پیشوا، از چه محفوظ است؟ محفوظ از خطا. این بایزید دسترسی داشت به لوح محفوظ، همون لوحی که از خطا محفوظه، لغزش در او جایگاهی نداره. این لوح محفوظ رو هم قبلا دربارش با هم صحبت کردیم. این عبارت از آیه 22 سوره بروج گرفته شده. لوح محفوظ همه اتفاقات قبل و بعد رو در بر داره، همه تقدیر الهی در این لوح محفوظ ثبته، چیزی بر خلاف این لوح محفوظ اتفاق نخواهد افتاد. بایزید که مرد خداست دسترسی داره به محتوای این لوح محفوظ، همون لوحی که از خطا محفوظه. نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی حق و الله اعلم به ثواب. این پیشگویی هایی که بایزید کرد، این لوح محفوظ، اینها که نجوم نیست، سحرگویی و پیشگویی از روی موقعیت ستارگان نیست، رمل و استرلاب و خواب و رویا نیست، وحی الهیه. خدا هم که اعلم به ثوابه، خدا هم که همه چیز رو از همه بهتر بلده. پس این لوح محفوظ هر چی توش هست درست و حقیقت، رمل و استرلاب نیست. از پی روپوش عامه در بیان، وحی دل گویند آن را صوفیان. ولی ما این لوح محفوظ رو، این دسترسی به لوح محفوظ رو که نمیتونیم برای عوام شرح بدیم، به خاطر همین میگیم وحی شد بهش، به دلش اینجوری افتاد. در واقع این رو داریم میگیم که عامه متوجه بشن که جریان چی بوده، ولی حقیقت همون لوح محفوظه. وحی دل گیرش که منظرگاه اوست، چون خطا باشد چو دل آگاه اوست. تو هم اشکالی نداره اسمش رو بذار وحی دل، به خاطر اینکه دل منظرگاه خداونده، نظرگاه خداونده، خدا به دل نگاه میکنه. وقتی که آدم به خداوند آگاه باشه که دچار خطا و لغزش نمیشه، دلش میشه همون لوح محفوظ، هر چی در اون هست حقیقته. مؤمنا ینظر به نور الله شدی، از خطا و سهو ایمن آمدی. ای مؤمنی که با نور خداوند داری مسیر رو روشن میبینی، ای مؤمنی که چراغ راهت نور الهیه، بدون که از خطا و اشتباه در امان هستی. حالا اینجا یه سوال مطرح میشه، ما چطور میتونیم چشممون رو روشن به نور الله بکنیم که از خطا و سهو ایمن بیایم؟ یه سری راه داره. مثلا چی؟ صوفی از فقر چون در غم شود، این فقرش دایع و مطعم شود. وقتی یک صوفی فقیر میشه، غذا برای خوردن کم داره، مال نداره، لباس درست و حسابی نداره، این زجری که داره تحمل میکنه، این فقر در واقع دایع و مطعمشه. اتفاقا همینه که داره بهش غذا میده، داره او رو پرورش میده، داره تغذیهش میکنه. همین فقر طعام معنوی او به حساب میاد. همین فقر باعث میشه که چشمش ینظر به نور الله بشه. زان که جنت از مکاره رسته است، رحم قسم عاجزی اشکسته است. جنت و بهشت جایگاه چه کسانی است؟ جایگاهی است که مخصوص افرادیه که مکاره رو پشت سر گذاشتند، رنجها و سختیها رو پشت سر گذاشتند. رحم، لطف، رحمت الهی نصیب کسی میشه که افتاده و شکسته دل باشه، نه کسی که توی دنیا کاملا بهره‌مند از همه لذایذ باشه، بعد در اون دنیا بخواد بره، در اون جهان بخواد بره در بهشت. همچنین اتفاقی نمیفته. آن که سرها بشکند او از علو، رحم حق و خلق ناید سوی او. کسی که اینقدر متکبره که این تکبرش سر مردمو میشکنه، مردمو دچار آزار و اذیت میکنه، چون این فردی که رحمت و شفقت خداوندی نصیبش نخواهد شد. این سخن آخر ندارد، وان جوان از کمی جراوی نان شد ناتوان. حالا مولانا دوباره یاد اون غلام میفته که جیره و مواجبش کم شده بود و خیلی ناراحت بود از این موضوع. میگه که اون غلام نمیدونست، نمیفهمید که این کم شدن جیره و مواجب میتونه غذای روحش بشه، میتونه روحش رو ارتقا ببخشه. به خاطر همین خیلی ناراحت شده بود. ولی خوشا به حال اون درویشی که این کاهش روزی دچار ناراحتی نمی کندش. شاد آن صوفی که رزقش کم شود، آن شبش دور گردد و او یم شود. شبه اون سنگ سیاه هست که بهش شبق هم گفته میشه، یم هم که یعنی دریا. مولانا میگه خوش به حال اون درویشی که روزی مادیش کم میشه، ولی این کم شدن باعث میشه که سنگ سیاه بی مقدار وجودش تبدیل بشه به مروارید. اون وقت خودش میشه یک روح دریایی، خودش متصل میشه به اون دریای بیکران حقیقت. زانجرای خاص هر کاگاه شد، او سزای قرب و اجریگاه شد. اجریگاه رو شما محضر خداوند در نظر بگیرید، کسی که جیره خاص الهی به او میرسه و او با خبر میشه، آگاه میشه که رزق و روزی خاص خداوند یعنی چی، آگاه میشه که فقر روزی خداونده. این چون این فردی هست که سزاوار این خواهد بود که به درگاه الهی متصل بشه، به منبع فیض الهی متصل بشه. زانجرای روح چون نقصان شود، جانش از نقصان آن لرزان شود. وقتی که جیره روح عارف کم بشه، روح صوفی وقتی جیره کافی بهش نرسه دچار پریشانی و اضطراب میشه، به خاطر اینکه غذای قلب بهش نرسیده، متوجه میشه که حتما یه اشتباهی کرده که این اتفاق افتاده. مثل اون غلام نیستش که شروع کنه نامه بنویسه برای شاه و در ظاهر او رو مدح بگه ولی خشم درونی خودش رو بازگو بکنه. اتفاقا میره سراغ خودش ببینه چه مشکلی داشته که این نقصان بر او عارض شده. پس بداند که خطایی رفته است، که سمنزار رضا آشفته است. میفهمه که اشتباه کرده، خداوند از او دیگه راضی نیست. همچنان کان شخص از نقصان کشت، رقعه سوی صاحب خرمن نبشت. دقیقا مثل همون غلامی که وقتی جیرش کم شده بود برای صاحب اون جیره یعنی پادشاه شروع کرد نامه نوشتن. ببینید مولانا مدام این داستان رو در ذهن داره و داره این حرفا رو برامون میزنه. میدونه که در دل داستان غلام همه این حرفا داره زده میشه. رقعه اش بردند پیش میر داد، خواند آن رقعه جوابی وا نداد. این مأموران شاه نامه غلام رو بردند به شاه دادند، ولی این شاه، شاهی که عادل و دادورز بود، جواب این نامه رو نداد. نامه رو خوند ولی جوابی بهش نداد. گفت او را نیست الا درد لوت، پس جواب احمق اولاتر سکوت. شاه گفت این غلام حرفش فقط همینه که به من یه جیره و مواجب بدید، فقط درد لوت داره، درد طعام داره. ننوشته که بیاد با من آشتی بکنه، ننوشته که بیاد به حضور من شرفیاب بشه. بنابراین او که فقط حرص مال دنیا رو میزنه، حرص طعام رو میزنه، دردش وصال محبوبش نیست، بهتره که به چنین احمقی ما جواب ندیم. شنیدید که میگن جواب ابلهان خاموشیست؟ این دقیقا مصداق همین موضوعه. نیستش درد فراق و وصل هیچ، بند فرع است او نجوید اصل هیچ. درگیر فرع شده، دنبال اصل قضیه نیست، دنبال سرچشمه نیست، دنبال وصال نیست، درد فراق نداره. بنابراین منم جوابشو نمیدم. احمق است و مرده ما و منی، که از غم فرعش فراق اصل نی. این غلام احمقه، درگیر ما و منیت خودشه. اصلا منیت کلمه درستی نیست، ما نباید ایت عربی رو به من فارسی اضافه بکنیم. این فرد درگیر ما و منی خودشه، خودبینی و خودپسندی داره. انقدر این خودپسندی و غرور در وجود او ریشه دوانده که به اصل نمیتونه بپردازه. ببینید دنیا طلبای اینجوری هستن دیگه، انقدر حواسشون به دنیاست، انقدر به این لذائذ غریزیشون توجه میکنند که از اون حقایق و لذائذ حقیقی باز میمونند. آسمان ها و زمین یک سیب دان، که از درخت قدرت حق شد عیان. یک مثال بسیار زیبا اینجا مولانا میزنه برای توصیف این که فردی اسیر دنیا شده، چشمش فقط دنیا رو میبینه و خارج از دنیا رو نمیتونه مشاهده بکنه. میگه فرض کن آسمون و زمین مثل یک سیب هستند که از درختی رویده و حالا آویزونه. این درخت در اثر قدرت خداوند هست که این سیب رو به ثمر رسونده. تو چو کرمی در میان سیب در و از درخت و باغبانی بیخبر. خودت رو فرض کن که یه کرم هستی که توی این سیب لونه کردی، از بیرون خبر نداری، خبر نداری که بیرون یه درختی هم هست، یه باغبانیه، باقی هستش، مثلا فتوسنتز وجود داره، جریان ساقه و ریشه و نمیدونم برگ و اینا رو نمیدونه که این کرم داره توی اون سیب زندگی میکنه. مثل ما که توی این دنیا زندگی میکنیم، خبر نداریم خارج از این دنیا داره چی میگذره. آن یکی کرمی دگر در سیب هم، لیک جانش از برون صاحب علم. یه کرم دیگری هم در این سیب هست، ولی عالم بیرون رو میشناسه، میدونه که خارج از این سیب هم جهانی وجود داره. جنبش او وا شکافت سیب را، بر نتابت سیب آن آسیب را. وقتی که این کرم از جهان بیرون آگاهی پیدا میکنه، دلش میخواد بره جهان بیرون رو ببینه، بنابراین پوست سیب رو میشکافه. سیب نمیتونه در برابر این کرم پایداری بکنه، چون این کرم حقیقت بینه، دنیا نمیتونه در برابر انسان حقیقت بین دوام بیاره، آسیب میبینه. انسان حقیقت بین این مرز دنیا رو میشکافه و به جهان حقیقت پی میبره. بر دریده جنبش او پرده ها، صورتش کرم است و معنی اژدها. انقدر تلاش میکنه، جنبش میکنه، موانع رو کنار میزنه، ظاهرش کرمه ولی در باطن مثل اژدها میمونه، قدرت یک اژدها رو داره. حالا یک مثال دیگه، جرقه های سنگ چخماق رو در نظر بگیرید. این جرقه ها همینجوری یه لحظه پدیدار میشن و از بین میرن، ولی فقط کافیه که این جرقه به پنبه بخوره، چه آتشی میتونه به پا بکنه. این غلام درگیر ما و منی بود، در حد همون کرمی بود که از بیرون اطلاع نداشت، در حد همون جرقه سنگ چخماق بود، ولی وقتی که درد فراق در وجودش بیاد، وقتی علاقه به وصل پیدا بکنه، تبدیل میشه به اون کرمی که سیب رو میشکافه، تبدیل میشه به جرقه‌ای که آتش به پا میکنه. آتشی که اول ز آهن میجهد، او قدم بس سست بیرون مینهد. وقتی که یک جرقه ای از آهن بیرون جهیده میشه، خیلی سسته، سریع از بین میبره، مثل یک سالکی که در ابتدای مسیر سلوک هست، ولی بعدن وقتی که مراحل معنویت رو طی میکنه، میتونه آتش به پا بکنه. دایش پنبه است اولی کخیر، میرساند شعله ها او تا اسیر. اسیر با سه سه نقطه یعنی آسمان. وقتی که اون جرقه های سست و ناچیز به پنبه بخورند، توسط پنبه پرورده بشند، چنان آتشی به پا می کنند که تا آسمان کشیده میشه این شعله هاش. مرد اول بسته خواب و خر است، آخرالامر از ملائک برتر است. انسان هم همینطوره، در اول همون جرقه آتشه، اون کرمی هستش که از بیرون سیب خبر نداره، ولی وقتی که از این بستگی و وابستگی به خواب و خور رها میشه، از ملائک هم برتر خواهد بود. در پناه پنبه و کبریت ها، شعله و نورش برآید بر سوها. اینقدر این پنبه و گوگرد شعله اون جرقه کوچک رو بالا میبره که به ستاره سوها میرسه. اینجا پنبه و کبریت همون راهنمایان و مرشدان هستند که سالک رو هدایت میکنند تا اینکه شعله معرفتش تا سوها، تا ستاره فلک دب اکبر هم بالا بره. عالم تاریک روشن میکند، کنده آهن به سوزن میکند. مگه کار آسونیه که آدم یک عالم تاریک رو روشن بکنه. حتی خورشید هم نمیتونه این کار رو بکنه. خورشید نصف عالم رو روشن میکنه، ولی وجود معنوی یک فرد که نور معنویت از او تابیده میشه عالم رو روشن میکنه. کنده آهن رو مگه شما میتونی با یک سوزن بکنی؟ ولی چون این فردی این کار رو میکنه، از جا بلند میکنه کنده آهن رو فقط با یک سوزن، چون این کار دشوار و محالی رو انجام میده. گرچه آتش نیز هم جسمانی است، نه ز روح است و نه از روحانی است. من این مثالی که دارم براتون میزنم یک مثال جسمانیه، میدونم آتش که روحانی نیست، ولی چیکار کنم؟ دستم بسته است، اسیر همین کلمات هستم. با این مثال ها سعی میکنم مفهومم رو به شما منتقل کنم. جسم را نبود از آن از بهره ای، جسم پیش بهره جان چون قطره ای. جسم از داشتن عزت و عظمت روحانی محرومه، بهره‌ای نبرده از عزت روحانی. جسم مثل یک قطره میمونه در برابر دریای روح. جسم از جان روز افزون میشود، چون رود جان جسم بیچون میشود. ما الان یه جسم داریم که روز افزونه، روز به روز داره رشد میکنه، زیباتر میشه، ولی اگر جان از او گرفته بشه برای جسم چی میمونه؟ جسم هیچ چی ازش باقی نمیمونه، فاسد میشه، زشت میشه، متعفن میشه، آخرم نابود میشه، میره پی کار خودش. پس قدرت جسم در واقع روحه. حد جسمت یک دو گز خود بیش نیست، جان تو تا آسمان جولان کنیست. جسم ما یکی دو گز بیشتر نمیتونه بره جلو، حدش خیلی محدوده، ولی روح چی؟ تا اوج آسمان ها هم میتونه به معراج بره. این مقایسه بین جسم و روح رو بهش دقت بکنید که جسم و روح چه ارتباطی با هم دارند. تا روح نباشه جسم هیچ ارزشی نداره. تا به بغداد و سمرقند ای همام، روح را اندر تصور نیم گام. ای همام، ای بزرگ مرد، این رو بدون که فاصله طولانی مثل بغداد تا سمرقند برای روح یه نصف قدمه. یعنی برای روح اصلا این مفاهیم فیزیکی مطرح نیست. برای روح نه چیزی نزدیکه نه چیزی دوره، نه چیزی کمه نه چیزی زیاده، نه چیزی کوتاهه نه چیزی بلنده. به قول خود مولانا، صد هزاران سال و یک ساعت یکیست. اصلا صد هزار سال و یک ساعت فرقی نمیکنه. اینا که میگن که خدا به این بزرگی با این همه کهکشان ها چیکار به منی داره که روی کره زمین یه نقطه بیش نیستم، باید بهش بگی برای خداوند اصلا کوچیک و بزرگ وجود نداره. برای خداوند من 70 کیلویی با کل دنیا و همه سیاراتش که حالا شما فرض کنید چقدر میتونه سنگین باشه هیچ فرقی نمیکنه. یعنی 70 کیلو با جرم همه سیارات و کرات و ستاره ها هیچ فرقی برای خداوند نمیکنه. خدا که اسیر فیزیک نیست. اینجا هم میگه روح که اسیر فیزیک نیست که شما بگی که مثلا این طولانیه براش یا این کوتاهه براش. دو درم سنگ است پیه چشمتان، نور روحش تا عنان آسمان. چشم ما به اندازه دو مثقال پیه، چربیه، ولی نوری که این چشم داره تا آسمان بالا میره. شما ببینید آیا ما با چشممون داریم اطراف رو میبینیم؟ مولانا میگه نه، اینجوری نیست. درسته که شما یه چشمی دارید که به اندازه دو مثقال چربی داره، ولی بینایی رو شما از چشم نمیگیرید. نور بی این چشم میبیند به خواب، چشم بی این نور چپ و جز خراب. تا وقتی جان نباشه این چشم که قدرت بینایی نداره. روح هست که به این دو مثقال پیه و چربی قدرت بینایی میده. روح برای دیدن نیاز به چشم نداره، ولی چشم برای دیدن نیاز به روح داره. چون وقتی ما میخوابیم چشممونو میبندیم، آیا صحنه هایی رو نمیبینیم؟ آیا روحمون این برانور رو نگاه نمیکنه؟ مگه ما اونجا چشم داریم؟ پس روح برای دیدن نیاز به چشم نداره، ولی چشم برای دیدن نیاز به روح داره. این ارتباط بین جسم و روح هست که مولانا داره برامون بیان میکنه با این مثال های گویا. جان ز ریش و سبلت تن فارق است، لیک تن بی جان بود مردار و پست. جان نیازی به جسم نداره، نیازی به این ریش و سیبیل جسمانی نداره، ولی جسم چی؟ اگر جان نباشه مردار و پست خواهد بود. بارنامه روح حیوانی است این، پیشتر رو روح انسانی ببین. این زیبایی های دنیوی برای روح حیوانی مونه. حتی وقتی شما یه منظره زیبا میبینی، یک دریای زیبا میبینی، روحت تازه میشه، روحت لذت میبره. ولی اینا روح حیوانیه، ما باید یه قدم بریم جلوتر، باید اون روح انسانی رو ببینیم. تازه باید از این ظاهر کلام پیشتر بریم. ما اینجا بحث فلسفه نمی کنیم که بخوایم تعریفی از روح حیوانی بدیم، تعریفی از روح انسانی بدیم. مولانا میگه بگذر از انسان هم و از قال و قیل، تا لب دریای جان جبرئیل. بذار کنار این حرفا رو، روح حیوانی، روح انسانی، از این قیل و قال ها بگذر، از این مناقشات لفظی و کلامی بگذر، برو تا اون ساحل دریایی که روح جبرئیل اونجا حضور داره. جبرئیل اعظم ملائکه، روحت رو از ملائک هم بالاتر ببر. برو به اون جایگاهی که حضرت رسول هم وقتی به اونجا رسید شگفت زده شد. بعد از آنت جان احمد لب گزد، جبرئیل از بیم تو واپس خزد. برو به اون جایی برست که حضرت رسول هم لب گزید وقتی به اونجا رسید، یعنی شگفت زده شد. جبرئیل نتونست اونجا وارد بشه، گفت اگه من به اینجا وارد بشم پرم میسوزه، قدم پس میکشه، حتی جبرئیل هم به اونجا نمیتونه راه پیدا بکنه. گویه در آیم به قدر یک کمان، من به سوی تو بسوزم در زمان. جبرئیل میگه تو به جایی رسیدی که من اگه یک کمان دیگه، یک قدم دیگه به تو نزدیک بشم در جا میسوزم. ما جایگاهمون اینجاست، ما جایگاهمون این دنیای فانی نیست. حالا برگردیم به داستان اون غلام، ببینیم که وقتی که شاه بهش جواب نمیده غلام چه حالی بهش دست میده. این بیابان خود ندارد پا و سر، بی جواب نامه خستستان پسر. مولانا نگاه میکنه خیلی برامون نکته های عرفانی زیادی رو گفته، میگه حالا فعلا بسته تا اینجا، بیاید برگردیم به داستانمون. این بیابان، این اسرار که تمومی نداره، این نکاتی که دارم براتون میگم که کرانه نداره، بیاید برگردیم سراغ این غلام. این غلام وقتی که نامه رو نوشت برای پادشاه، پاسخی بهش داده نشد، دلتنگ شد، دلخسته شد، ملول شد. که عجب چونم ندادان شه جواب، یا خیانت کرد رقع برز تاب. باز همین غلام آدم نمیشه، میگه حتما اون رقع بر، اون نامه رسان، نامه من رو نرسونده، به من خیانت کرده، حسادت کرده. با خودش میگه چرا شاه جواب من نداد، شاه که باید جواب میداد، حتما تقصیر اون نامه بر است. نگاه نمیکنه بگه شاید تقصیر خودم باشه، همش میخواد دیگران رو محکوم بکنه. رقعه پنهان کرد و نن مودو به شاه، کو منافق بود و آبی زیر کاه. حتما این آب زیر کاه، این نامه بر آب زیر کاه نفاق ورزیده، نامه من رو به دست پادشاه نرسونده و به خاطر همینه که شاه به من جواب نداده. رقعه دیگر نویسم زازمون، دیگری جویم رسول زوفنون. یه نامه دیگه می نویسم برای امتحان، محض احتیاط یه نامه دیگه می نویسم، ببینم که یک نامه رسان خردمند و با فضیلت پیدا می کنم که اون بره نامم رو به دست شاه برسونه. بر امیر و مطبخی و نامه بر، ای بن حادز جهل آن بی خبر. همش تقصیر رو می اندازه به دیگران، ولی هیچ گرد خود نمی گردد که من کجروی کردم چو اندر دین شمن. نمیگه که شاید خودم یه اشتباهی کردم، مثل اون شمن، اون بت پرست که در دین کجروی کرد، ولی فکر نمی کنه، میگه حتما تقصیر دیگرانه، تقصیر من نیست، من هیچ ایرادی ندارم، همه دیگران تقصیر کارند. دقیقاً یه چنین اتفاقی برای حضرت سلیمان میفته، باد تاجش رو کج میکنه و حضرت سلیمان تاج رو صاف میکنه، دوباره باد کجش میکنه، 7-8 بار این اتفاق میفته، شاکی میشه از دست باد، میگه چرا انقدر کله منو کج میکنی، تاج منو کج میکنی. باد بهش میگه حتما کج روی کردی، یه نگاه به خودت بنداز، ببین چه کار بدی کردی که این اتفاق داره برات میفته. تازه اونجا حضرت سلیمان متوجه میشه که وقتی یه همچین اتفاقی میفته آدم باید به خودش نگاه کنه، نه اینکه تقصیر رو بندازه گردن دیگران. حالا انشاءالله ما در ابیات بعد این حکایتی هم که مولانا درباره حضرت سلیمان داره برامون میگه رو خواهیم خواند. پایان بیت 14519 علی عرفانیان.